در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 20 اسفند ماه 1393 خورشیدی است و برابر است با 11 ماه مارس سال 2015 میلادی. صدای پای بهار می آید. نیمه شب همه شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر، و اگر در دیگر نقاط جهان هستید و ساعتی غیر از نیمه شب رو میگذرونید، به شما عزیزان سلام میکنیم. الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای با حاصل تلاش و کار همکارانم شما را همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، خبرها، و بشنویم اونا رو از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نامه 47 سناتور جمهوری خواه را خطاب به رهبران ایران گمراه کننده خواند. به گزارش از سوشت پرس، آقای بایدن روز شنبه گفت در 36 سال اخیر مورد دیگری را سراغ ندارد که نمایندگان مجلس سنا مستقیما به رهبر یک کشور خارجی که آمریکا سالها با آن روابط پرتنشی داشته نامه بنویسند و بگویند که رئیس جمهوری آمریکا برای توافق با آنها فاقد مشروعیت است. جو بایدن در بیانیه خود نوشته است این نامه پیام بسیار گمراه کننده به دوستان و دشمنان آمریکا می‌دهد که رئیس جمهوری و فرمانده کل قوا نمی‌تواند تعهدات آمریکا را تضمین کند. این پیام نه تنها غلط بلکه خطرناک است. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که وزیران خارجه ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان دوشنبه آینده 16 مارس در بروکسل در نشستی به ریاست فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. این نشست یک روزه بعد از دیدار دو جانبه وزیران خارجه آمریکا و ایران در سوئیس برگزار می‌شود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که جان کری روز 24 اسفند برای انجام دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با محمد جواد ظریف به لوزان سوئیس می‌رود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 قبلا موافقت کردند تا 31 مارس 11 فروردین به توافق بر سر کلیات دست یابند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس حمله عده‌ای را به خود در شیراز نتیجه بدوبستان دولت در معرفی وزیر کشور به مجلس دانسته است. آقای مطهری استانداری و نیروی انتظامی استان فارس را به کوتاهی در برخورد با حمله کنندگان و تامین امنیت خود متهم کرده و گفته است که آنها در عوض تمام سعیشان را گذاشته بودند تا او سخنرانی نکند. علی مطهری در وبسایت خود توضیح داده که دوشنبه شب برای سخنرانی به دعوت دانشجویان به شیراز رفته بود که عده‌ای در فرودگاه به قصد کشتن یا ناقص کردن او و همراهانش به آنها حمله کردند و بعد هم با موتورهای سنگین و واند آنها را تعقیب کرده و به حملاتشان ادامه دادند. همزمان شماری از تشکل‌های دانشجویی و انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های شیراز از استاندار فارس خواستند حمله کنندگان را شناسایی، بازداشت و محاکمه کنند. محمد احمدی استاندار فارس میگوید که با عوامل حمله به علی مطهری در شیراز برخورد میکنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، استاندار فارس عصر سه‌شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری این استان گفت بروز این رفتارهای خارج از قانون در شأن و جایگاه شیراز نیست و حتما از آقای مطهری دلجویی و با عوامل ایجاد کننده این مشکل برخورد میکنند. او در این حال گفته است که شورای تامین استان با سخنرانی آقای مطهری در دانشگاه شیراز در شرایط فعلی مخالفت کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همراه هیئتی از مقام‌های بلندپایه دولتی روز سه‌شنبه برای دیدار دو روزه به ترکمنستان رفت. به گزارش خبرگزاری ایران، وزیران خارجه، راه و تربری، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان محیط زیست، رئیس بانک مرکزی و چند تن دیگر آقای روحانی را همراهی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری ایران با قربان‌قلی بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان، در مورد روابط دو جانبه و منطقه گفتگو می‌کند و دیداری هم با تجار و بازرگانان ایرانی و ترکمنستانی در اشخابات خواهد داشت. حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی ایران از ممنوعیت حضور زنان خواننده و نوازنده در 12 استان ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او روز دوشنبه در نشست دست‌اندرکاران موسیقی لغو برخی از کنسرت‌ها را توهین به موسیقی دانان ایران دانست. مدیر عامل خانه موسیقی ایران در حال این سخنان را گفته که هفته گذشته امام جمعه مشهد کنسرت موسیقی را مطرب بازی خواند و امام جمعه ارومیه نیز ترویج موسیقی را ناسازگار با اهداف نظام دانست.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مهمترین محور درگیری‌ها با گروه خلافت اسلامی در عراق اکنون تکریت است. زنده و مستقیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به عراق گفتگو خواهیم کرد. آیت الله محمد یزدی با شکست دادن رقیبش اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان شد. دیدگاه یک تحلیلگر را جویا شده ایم.
میشه گفت که آقای یزدی نماد نوعی از تندروی متفاوت با نوع تندروی آقای احمدی نژاد و نزدیکان او هست.
موضوع بحران ناشی از برنامه اتمی ایران در نشستی در بنیاد غیر دولتی شورای روابط خارجی در واشنگتن با کارشناس ارشد امور ایران گفتگو کرده ایم.
سپاه پاسداران در گذشته با چنین موافقتی مخالفت کرده و اعتقاد داره که دولت روحانی در قبال ایالات متحده کوتاه اومده و صد البته من همچنین اعتقاد دارم که پس از چنین توافقی هم سپاه پاسداران به این مخالفت خودش ادامه میده.
مدیرعامل خانه موسیقی از ممنوعیت حضور زنان خواننده و نوازنده در 12 استان ایران خبر داده. درباره لغو کنسرت ها دیدگاه یک رهبر ارکستر در تهران را هم جویا شده ایم.
این کنسرت ها به هر حال از طریق وزارت ارشاد نیست که لغو میشه، از سوی افراد بیگانه هست که لغو میشه. حالا این افراد بیگانه از کدوم سازمان یا ارگانی ساپورت میشن، اینو باید پیگیری کرد ببینیم. از
و صدای شما صدای فرداست. همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مهمترین محور درگیری ها با گروه خلافت اسلامی داعش اکنون تکریت است. اجازه بدید که یک سره به سراغ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که اکنون به عراق اعزام شده است بشنویم از آخرین خبر از درگیری نیروهای عراقی با شبه نظامیان داعش در این محور. آقای جزایری به شما سلام میکنیم و بشنویم از شما.
بله خانم روشا، سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. نیروهای عراقی متشکل از نیروهای ارتش عراق، شبه نظامیان شیعه و همچنین برخی از جنگجویان عشایر سنی پیشرفتی داشتن امروز، در روزی که گذشت بهتر بگم، در شمال شهر تکریت و تونستن شهرک العلم رو از تصرف نیروهای خلافت اسلامی همون داعش خارج کنن. العلم شهرکی استراتژیک است. به علاوه العلم چند روز پیش شهرک ادور در جنوب تکریت به کنترل نیروهای عراقی در اومده بود. بدین ترتیب از سه جهت شبه نظامیان گروه داعش در محاصره هستند، اما یک جهت شهر در رود دجله هست، سواحل رود دجله هست. یک پل بر روی این رود وجود داشت که در روزی که گذشت شبه نظامی داعش این رود رو منفجر کردن تا مانع از پیشروی نیروهای عراقی از اون سمت بشن. به طور کلی میشه گفت که عملیات روزهای گذشته نیروهای عراقی شاهد پیشروی تدریجی بوده، اما چه زمان حمله اصلی به شهر تکریت شروع میشه هنوز مشخص نیست. گفته میشه که احتمال داره امروز چهارشنبه این حمله شروع بشه، اما به خاطر وجود سختی هایی در پیشروی من جمله بینگذاری هایی که شبه نظامیان داعش انجام دادن ممکنه این حمله به تأخیر بیفته.
ایلیا، در محورهای دیگه هم چه در عراق و چه در سوریه تحولات میدانی ادامه داره. آخرین خبرها در این باره چه هست؟
بله، در عراق، در محور دیگه در شمال عراق، در کردستان بهتر بگم، نیروهای کرد حملاتی انجام دادن علیه مواضع گروه داعش در اطراف شهر تکریت. دارن سعی میکنن مناطقی که همچنان در تصرف گروه داعش هست در اطراف شهر تکریت رو آزاد کنن. کردها تونستن بسیار از مناطقی که قبلا داعش اونها رو تصرف کرده بود بازپس بگیرن. برخی مناطق مونده از جمله مناطق اطراف شهر نفتخیز کرکوک. اما در سوریه شاید مهمترین تحولی که در روز گذشته شاهد بودیم در شهرک الباب در شمال شهر حلب هست. حدود 100 تن از زندانیانی که در یکی از زندان‌های داعش بودند موفق به فرار شدند. البته بسیاری از اونها دوباره دستگیر شدند، اما همین فرار زندانیان در این شهرک که برای دومین بار تا یک هفته اتفاق می‌افته نشون دهنده ضعف این گروه در کنترل بعضی از سازمان‌های امنیتی است که برای خودش درست کرده.
و در نهایت اینکه خبرهایی از تجاوزهای شبه نظامیان هوادار دولت عراق در مناطق مختلف منتشر شده، آیا این اخبار واکنش‌هایی رو هم به دنبال داشته؟
بله، واکنش‌هایی به دنبال داشته از سوی مقام‌های عراقی و همچنین آمریکایی. آقای ژنرال دمپسی، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا، هشدار داده نسبت به اینکه عملیات انتقام‌جویی مذهبی در عراق صورت بگیره، به ویژه این که بسیاری از نیروهای عراقی رو، اونهایی که در منطقه سنی الان دارن عملیات انجام میدن، از نیروهای شیعه هستن. اسامه نجفی، معاون رئیس جمهور عراق، هم نسبت به این اخبار هشدار داده و گفته خبرهایی در این باره به دستش رسیده که بعضی از شبه نظامیان خارج از قانون تجاوزهای انجام میدن علیه سنی هایی که در بعضی مناطق حضور دارن، من جمله تکریت و مناطق اطراف تکریت و العجه. شاید این هشدارها بعد از اون جدیتر شد که تصاویری منتشر شد که بعضی از شبه نظامیان شیعه در حال آتش زدن منازل در روستای العجل هستن، روستای سنی نشین در نزدیکی تکریت. وزارت کشور عراق بیانیه صادر کرد و گفته در این ویدیوها، درباره این ویدیو و همچنین اخبار منتشره، تحقیقات خودش رو آغاز خواهد کرد.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به عراق، زنده و مستقیم از این کشور گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همراهان گرامی، همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و ما صمیمانه سپاسگزاریم از این همراهی شما. آیت الله محمد یزدی روز سه‌شنبه با شکست دادن رقیبش اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله یزدی 47 رای از 73 رای اعضای مجلس خبرگان را کسب کرد. او جانشین آیت الله محمد رضا مهدوی کنی شد که در مهر ماه سال جاری درگذشت. رای گیری برای انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان هر دو سال یک بار برگزار می شود. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، انتخابات مربوط به تعیین رئیس جدید مجلس خبرگان روز سه‌شنبه در دو دور برگزار شد. بر اساس این گزارش، در دور نخست رأی‌گیری محمد یزدی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود هاشمی شاهرودی و محمد مومن به عنوان نامزد ریاست مجلس خبرگان شرکت کرده بودند. که آیت الله هاشمی شاهرودی به علت تعدد نامزدها انصراف داد. خبرگزاری تسنیم در این مورد نوشت که در دور اول محمد یزدی 35 رای، اکبر هاشمی رفسنجانی 25 رای و محمد مومن 13 رای کسب کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ها، به دلیل به حد نصاب نرسیدن آرا، انتخابات به دور دوم کشیده شد و آیت الله یزدی با 47 رای از 73 رای به ریاست خبرگان رسید و آقای هاشمی رفسنجانی 24 رای را کسب کرد. از فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل ایران مقیم لندن، درباره نتایج انتخابات مجلس خبرگان میپرسم.
قبل از هر چیز، انتخاب آقای یزدی نشان دهنده این هست که شکاف در رأس نظام در زمینه جهتگیری های کلی مملکت شکافی جدی و ایستادگی جناح تندرو برای تحولاتی که در مقابل کشور ما قرار داره بسیار جدی. انتخابات امروز قبل از اینکه نشان دهنده این باشه که دست بالا رو جناح تندرو پیدا کرده، یعنی چالشی که گرایش های اصلاحی و اعتدالی برای بیرون آوردن مجلس خبرگان از محاق دارن انجام میدن.
علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر مسائل ایران و روزنامه‌نگار مقیم لندن، نیز درباره انتخابات مجلس خبرگان عقیده دارد.
آقای یزدی در شرایطی انتخاب شد که بعد از دوره ریاست او بر قوه قضاییه که بسیار جنجال برانگیز بود و آقای شاهرودی حتی وقتی به جای اون اومد از یک ویرانه نام برد، مدت ها بود که آقای یزدی از صحنه در واقع سیاست ایران تا حد زیادی برکنار بود ولی در ماه‌های گذشته با نزدیکی بیشتر به برخی از در واقع جریان‌های تندرو در ایران به صحنه سیاست به نوعی میشه گفت بازگشت. آخرین اظهار نظر او تأکید بر حرام بودن موسیقی بود که صراحتا خلاف نظر آقای خمینی هست و همینطور تا حدی مغایر با نظر آقای خامنه‌ای و بیشتر به نظر تندروهای نزدیک به روحانیت نزدیک هست. بنابراین میشه گفت که رأی دادن به اون نشان دهنده به این هست که در میان روحانیون حاکم بر ایران نوعی تمایل به نگه داشتن رهبری روحانیت و جمهوری اسلامی به جناح‌های تندرویی که در تحت کنترل خودشون هستند وجود داره. بنابراین میشه گفت که آقای یزدی نماد نوعی از تندروی متفاوت با نوع تندروی آقای احمدی نژاد و نزدیکان او هست.
آیت الله یزدی که رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو شورای نگهبان است، در سالهای 68 تا 78 ریاست قوه قضاییه ایران را عهده‌دار بود. پس از آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 76، روابط قوه قضاییه و قوه مجریه در مواردی دچار چالش‌هایی شد. از جمله بازداشت غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران در سال 77 که اعتراض دولت را به دنبال داشت. آیت الله محمد یزدی همچنین از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی چند بار از عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف انتقاد کرده است. در این میان شکست اکبر هاشمی رفسنجانی از آیت الله یزدی در شرایطی صورت گرفت که به نوشته روزنامه آفتاب یزد تعدادی از نمایندگان مجلس خبرگان در نامه‌ای از او برای شرکت در انتخابات مربوط به ریاست این مجلس دعوت کرده بودند. علی اصغر رمضان‌پور در مورد عدم موفقیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات مجلس خبرگان میگوید
تعداد اندک رأی او در برابر آقای یزدی نشان دهنده این هست که فشار برای خارج کردن آقای هاشمی رفسنجانی از صحنه سیاست معاصر در ایران همچنان از حمایت قوی در بین روحانیونی برخوردار هست که خودشون رو وابسته و مدیون رهبری آقای خامنه‌ای میدونن.
نشست مجلس خبرگان روز چهارشنبه به کار خود پایان میدهد و در سال آینده همزمان با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاباتی نیز برای تعیین نمایندگان جدید مجلس خبرگان انجام خواهد شد.
بحران ناشی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران که دولت ایالات متحده و سایر قدرت‌های بزرگ در پی حل آن هستند، روز سه‌شنبه در نشست بنیاد غیردولتی شورای روابط خارجی در واشنگتن مورد بررسی قرار گرفت. از جمله اعضای پنل علی آلفونه، کارشناس ارشد امور ایران که اخیراً به بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها پیوسته بود. او در گفتگویی با همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن شرکت کرده.
هر توافق اتمی که بین 5 به اضافه 1 و جمهوری اسلامی ایران انجام بشه اثرات بزرگی در داخل سیاست خود جمهوری اسلامی خواهد داشت. ما میدونیم که سپاه پاسداران در گذشته با چنین موافقتی مخالفت کرده و اعتقاد داره که دولت آقای روحانی در عمل در قبال ایالات متحده کوتاه اومده و صد البته من همچنین اعتقاد دارم که پس از چنین توافقی هم سپاه پاسداران به این مخالفت خودش ادامه میده و چه بسا که روزی که آقای روحانی دیگه در دولت نباشه یا اینکه قدرت ایشون حتی در داخل خود دولت به عنوان رئیس جمهور به اندازه امروز نباشه، سپاه پاسداران در عمل تعیین کننده خط سیاسی جمهوری اسلامی در مورد مسائل اتمی باشه و هیچ توافقی هم توافق قطعی نخواهد بود و سپاه پاسداران قطع رو عوض میکنه و این به نظر من بزرگترین خطر و تهدید برای هر توافقی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی انجام میشه.
نقش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این میان چه خواهد شد؟
آقای خامنه ای صد البته چراغ سبز رو هم به دولت آقای روحانی داده که در این مذاکرات اتمی شرکت بکنن و حتی ممکنه که در کوتاه مدت با چنین توافقی هم موافقت بکنه، ولی نظر ایشون هم ممکنه که در آینده عوض بشه، خصوصا اگر که آقای خامنه ای در سیاست داخلی تحت فشار باشه و به کمک سپاه پاسداران احتیاج داشته باشه، همینطور که در سال 2009 هم آقای خامنه ای محتاج به کمک سپاه پاسداران بود برای حفظ نظام در جلوی معترضین، جمع میلیونی که به خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای کشور رفتن، و در چنین شرایطی آقای خامنه ای واقعا چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه از سیاست سپاه پاسداران پیروی کنه و نه از توافقی که آقای روحانی و دولت ایالات متحده به اون رسیدن.
با توجه به اینکه اگر توافقی صورت نگیره بدون تردید تحریم‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ضعیف ایران بسیار شدید خواهد بود. در اون صورت نقشه سپاه پاسداران چه میتونه باشه؟ حالا میتونه همچنان به مخالفت ادامه بده؟
سپاه پاسداران اونها یک تئوری دارن که سرکوب معترضین و حتی گرسنگان در ایران ممکنه در کوتاه مدت، ولی در همون زمان جمهوری اسلامی باید سعی بکنه که هر چه زودتر به بمب اتمی دسترسی پیدا بکنه و پس از اینکه ایران به این بمب دسترسی پیدا بکنه صد البته این تحریم ها هم برداشته میشن، چون که اونها هم میدونن که ایالات متحده و همپیمانان ایالات متحده تمایلی ندارند که یک قدرت اتمی از نظر اقتصادی ورشکسته بشه، به خاطر اینکه در چنین شرایطی واقعا معلوم نیست که چه کسی و چه نهادی بمب اتمی رو کنترل میکنه.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به کویت سفر کرده است روز سه‌شنبه با امیر و نخست وزیر کویت دیدار و در مورد مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کرد. کیانه معنوی.
علی لاریجانی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در کاخ امیر کویت به تشریح محورهای مذاکره با امیر و نخست وزیر این کشور پرداخت. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت دیدارهای سه‌شنبه او در چند بخش صورت گرفته و او با نخبگان و انجمن دوستی ایران و کویت و رئیس پارلمان دیدار کرده است. علی لاریجانی که عصر روز دوشنبه برای یک سفر دو روزه به کویت رفت گفت این سفر را با دعوت رئیس مجلس کویت انجام داده است. لاریجانی سپس در مورد دیدارش با مقامات کویتی گفت با آنها درباره مسائل دو جانبه، همکاری‌های بین مجالس و مسائل منطقه‌ای و همچنین بحران‌های منطقه گفتگو کرده است. لاریجانی افزود در دیدار با امیر کویت وی دستوراتی برای حل مشکلات اجرایی میان دو کشور ایران و کویت صادر کرده است. وی همچنین با اشاره به دیدار خود با نخست وزیر کویت گفت در این دیدار مسائل مرتبط با توسعه روابط اقتصادی و برخی پیشنهاداتی که میتواند سطح روابط تجاری بین دو کشور را افزایش دهد مطرح شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که سفرای دو کشور قرار است مسائل مذکور را دنبال کرده و برخی مسائل نیز باید به تهران منتقل شود تا سفرا در ایران آنها را پیگیری کنند. به روایت سفارت ایران در کویت، پس از اعلام استقلال کویت، ایران از جمله اولین کشورهایی بود که آن را به رسمیت شناخت و با تأسیس سفارت در کویت در تاریخ 22 دی ماه 1340 مناسبات سیاسی بین دو کشور رسما آغاز شد. مناسبات ایران و کویت تا آذر ماه 1351 با آهنگ روبه رشد ادامه داشت تا آنکه به دنبال حاکمیت مجدد ایران بر جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا در خلیج فارس که در تاریخ 1351 در دوران محمد رضا شاه پهلوی محقق گردید، روابط دو کشور رو به سردی گذاشت و این شرایط تا آذر ماه 1352 که مناسبات دو کشور مجدداً به حالت عادی بازگشت ادامه یافت. روابط ایران و کویت در طول سالهای بعد از تأسیس جمهوری اسلامی همواره با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است. با شروع جنگ 8 ساله در شهریور ماه 1359 دولت کویت در راستای حمایت سیاسی از رژیم عراق سفیر خود را از تهران فراخواند و با اقدام متقابل ایران روابط دو کشور به سطح کاردار تنزل یافت. اما موضع‌گیری دوستانه و کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در دوران اشغال کویت توسط عراق زمینه دوستی دو حکومت را بار دیگر فراهم ساخت. علی لاریجانی روز چهارشنبه کویت را به مقصد قطر ترک می‌کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و بشنوید که حمید رضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران از ممنوعیت حضور زنان خواننده و نوازنده در 12 استان ایران خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او روز دوشنبه در نشست دستاندرکاران موسیقی لغو برخی از کنسرت ها را توهین به موسیقیدانان ایران دانست. رضا جمالی از رادیو فردا.
حمید رضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی ایران میگوید در 12 استان کشور حضور زنان خواننده و نوازنده در صحنه اجرا ممنوع شده است. به گزارش وبسایت موسیقی ما، آقای نوربخش روز سه‌شنبه در سخنانی انتقادی گفت چطور بانوان در کشور اجازه تحصیل موسیقی دارند اما به آنها اجازه اجرای موسیقی داده نمی شود. حمید رضا نوربخش افزود مگر می توان به هنرمندان توهین کرد و موسیقی را به هر شکلی مطرب بازی خواند. این گفته ی آقای نوربخش واکنشی است به سخنرانی احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در روز 8 اسفند که در خطبه‌های نماز جمعه این شهر کنسرت‌های موسیقی را مطرب بازی خواند و اجرای آن را در مشهد مطرب بازی در حرم امام رضا عنوان کرده بود. حدود یک ماه پیش نیز احمد علم الهدا در انتقادی تند به وزارت ارشاد مدعی شد که آن وزارتخانه مجوز تکخوانی به زنان داده است.
در همین چند روز گذشته همه مراجع تقریبا به ناله در آمدن و اون مجوز دادن به تکخوانی یک زن بود، برای که یه آقای خدا نشناسی در وزارت خانه شما بیاد و اون مجوز بدهد به یک زن آوازخوان.
البته این ادعای امام جمعه مشهد بعداً از سوی وزارت ارشاد تکذیب شد. در هفته‌های گذشته لغو تعدادی از کنسرت‌های موسیقی در چندین شهر ایران باعث نارضایتی مردم و اهالی موسیقی شده است. در پی آن علی جنتی وزیر ارشاد با انتقاد از اقدامات مقامات قضایی در جلوگیری از برگزاری کنسرت‌ها از استانداران خواست از مجوزهای موسیقی این وزارتخانه دفاع و حمایت کنند. در همین حال و به گزارش خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت ارشاد لغو کنسرت‌های مجوزدار را تخلف دانست و بدون نام بردن از شخص یا سازمانی گفت کنسرت‌های موسیقی تحت فشار برخی افراد خاص لغو می‌شوند. پیمان سلطانی بنیانگذار و رهبر ارکستر ملل در تهران در گفتگو با رادیو فردا میگوید کسانی که اقدام به لغو کنسرت‌های موسیقی می‌کنند در خارج از نهادهای هنری فعالیت دارند.
من یادم هست که افراد شخصی که مشخص نیستن از کدوم ارگان یا سازمان هستن دخالت داشتن در این ماجرا، تا اینکه امام جمعه دخالت داشته در این ماجرا، تا اینکه یک سردار سپاه دخالت داشته. همین هفته پیش در شیراز یک سردار سپاه اولتیماتوم داده بود برای اینکه جلوی موسیقی‌های تار و تنبکی رو خواهد گرفت، و همینجور در مشهد دو هفته پیش دوباره یک کنسرت دیگه لغو شده بود. این کنسرت‌ها به هر حال از طریق وزارت ارشاد نیست که لغو میشه، از سوی افراد بیگانه هست که لغو میشه. حالا این افراد بیگانه از کدوم سازمان یا ارگانی ساپورت میشن، اینو باید پیگیری کرد ببینیم از کجا هستن.
به گزارش وبسایت موسیقی ما، در هفته گذشته کنسرت عبدالحسین مختابات رئیس کمیته هنری شورای شهر تهران که به اجرای کنسرت بدون حضور نوازندگان زن تن نداد نیز لغو شد. آقای مختابات در واکنش به این اتفاق گفت موسیقی در ایران عرصه کارهای حساب شده سیاسی شده و خطاب به سیاسیون کشور گفت مشغول به کار خود باشید و ما را در رنج بی حصار خود رها کنید.
و در مجله نیمه شب هم به یاد شما ورزش دوستان هستیم. خبرهای ورزشی از صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده.
بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با ایتالیا و همچنین مسابقه با تیم ملی فوتبال شیلی قطعی نیست. به گفته علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، ایتالیایی ها برای بازی با تیم ملی فوتبال ایران در تهران تقاضای 1,500,000 دلار دستمزد کردند که موضوع در حال بررسی است. رئیس فدراسیون فوتبال میگوید باید ببینیم می توانیم چنین پولی را تامین کنیم یا خیر. برای بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال شیلی که قرار است در فروردین ماه در اتریش برگزار شود نیز فدراسیون فوتبال شیلی 75,000 دلار درخواست کرده است که این بازی هم در حاله ای از ابهام قرار دارد. در ورزش کشور بیش از 2900 پروژه روی دست دولت مانده که به خاطر نداشتن اعتبار کافی ناتمام است. به گزارش شبکه 3، این سخن محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان است در اجلاس مسئولان و معاونان این وزارتخانه و مدیران کل استانها در تهران.
حدود 2000 بیش از 2900 پروژه ناتمام داریم که این پروژه ها بعید به نظر میرسه به این زودی بتونن تمام بشن. اعتبارات محدودی داریم در این رابطه.
یکی از این پروژه ها ورزشگاه 70,000 نفری نقش جهان اصفهان است که 21 سال از ساختمان آن طول کشیده و همچنان ناتمام و غیر قابل بهره برداری است. دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز چهارشنبه در مشهد و تبریز برگزار می‌شود. در مشهد میزان خراسان شهرداری ارومیه را پیش روی دارد که در بازی رفت برنده بوده. در تبریز هم پیکان تهران تیم برنده بازی رفت در برابر شهرداری تبریز بازی دارد. امروز در هر یک از دو بازی در صورت پیروزی میزبان کار به بازی سوم کشیده خواهد شد و اگر میهمان برنده شود به فینال خواهد رفت. و در اروپا تا ساعتی دیگر دو تیم در بازی‌های حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های قاره جواز ورود به دور یک چهارم نهایی را دریافت خواهند کرد. در پایتخت اسپانیا رئال مادرید تیم شالکه آلمان را پیش روی دارد. رئال که در بازی رفت در آلمان با دو گل پیروز شده در خانه دست بالا را دارد. در پرتغال هم اف سی پورتو میزبان بازل سوئیس است. دیدار رفت دو تیم در سوئیس 1-1 مساوی شده. این دو بازی هم اکنون در شهرهای مادرید و پورتو ادامه دارد.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخشی که برنامه صدای شما صدای فرداست بیشترین سهم رو درون داره، اما فرصت داریم که خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نامه 47 سناتور جمهوری خواه را خطاب به رهبران ایران گمراه کننده خواند. آقای بایدن روز شنبه گفت در 36 سال اخیر مورد دیگری را سراغ ندارد که نمایندگان مجلس سنا مستقیما به رهبری کشور خارجی که آمریکا سالها با آن روابط پرتنشی داشته نامه بنویسند و بگویند که رئیس جمهوری آمریکا برای توافق با آنها فاقد مشروعیت است. جو بایدن در بیانیه خود نوشته است این نامه پیام بسیار گمراه کننده‌ای به دوستان و دشمنان آمریکا می‌دهد که رئیس جمهوری و فرمانده کل قوا نمی‌تواند تعهدات آمریکا را تضمین کند. این پیام نه تنها غلط بلکه خطرناک است. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که وزیران خارجه ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان دوشنبه آینده در بروکسل در نشستی به ریاست فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. این نشست یک روز بعد از دیدار دو جانبه وزیر خارجه آمریکا و ایران در سوئیس برگزار می‌شود. غلام حسین موسینی اجهی سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت 15 نفر از جمله چند تن از مدیران سازمان منابع طبیعی در ارتباط با زمینخواری خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر آقای اجهی گفته است که هفته گذشته هم پرونده زمینخواری دیگری داشتند و 15 نفر از کارکنان منابع طبیعی از مدیر و غیر مدیر بازداشت شدند و 20 نفر هم تحت تعقیب هستند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفته است که تاکنون 95000 پرونده زمینخواری به قوه قضاییه ارسال شده و سال 88 تاکنون هم بیش از 2100 میلیون متر مربع زمین رفع تصرف شده است. از سوی دیگر محمد علی اصفهانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است که عدم نظارت مناسب بر حسن اجرای قوانین و برخورد قاطع نکردن با متخلفین توسط قوه قضاییه موجب رواج زمینخواری شده است. آیت الله محمد یزدی با کسب 47 رای از مجموع 73 رای به ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. 17 نشست مجلس خبرگان رهبری صبح سه‌شنبه با حضور اعضا و به ریاست محمود هاشمی شاهرودی آغاز به کار کرده بود.
سپاسگزارم. خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید و همون گونه که پیشتر وعده دادم برنامه صدای شما صدای فرداست در صفحه پخشه و این دومین شانس شنیدن این برنامه است و کاریست از آزاده توکلی. پیش از سپردن میکروفون به همکارم شب دلپذیری رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که مجله بامدادی رادیو تلویزیونی ما رو تحت هیچ شرایطی از دست ندهید. صبحانه با خبر رأس ساعت 7 بامداد پخش میشه و امیدوارم که شماره پیامگیر ما رو هم به خاطر داشته باشید. 0042-02-21-12-21-12. خدا نگهدار تک تک شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مهتاب وحیدی را، تهیه کننده و مجری مجله هفتگی دریچه، مهمان برنامه امروز صدای شماست. و مانند همیشه پیام‌های تلفنی پیشنهادها و انتقادهای شما را هم مطرح می‌کنم. در برنامه صدای شما که هر سه شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو مانند همیشه با پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
از دولت آقای روحانی خواهش می‌کنیم کمی هم به فکر ما کارگرا باشن. با داشتن روزی 30 تومان نمی‌تونیم خونه و زندگیمون بچرخونیم. هم خودمون در عذابیم، هم زن و بچه‌هامون دارن زجر می‌کشن.
از وقتی که این حکومت زن مردم رو بست، خداوند هم در رحمتش بر این کشور بست.
36 سال جمهوری اسلامی رو به ایران آوردیم و 30 سال حاشیه نشینی داریم. خنده دار نیست کارنامه جمهوری اسلامی زندان، اعدام، حاشیه نشینی، عدم رعایت حقوق اقلیت، تبعیض در حقوق زنان و غیره و غیره. آقای روحانی، برای این کارنامه چه کاری میتونی بکنی؟
ملت ایران جمهوری اسلامی رو دوست دارن.
نگوین محارب با خدا، بگوین محارب با ما. از جانب مردم که حرف میزنی و تصمیم میگیری، لااقل از جانب خدا حرف نزنی و تصمیم نگیری.
با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما گوش کردیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این بخش از برنامه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیوی صدای شماست تا از پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر و همینطور تازه‌های وبسایت برامون بگه. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام و درود بر شنوندگان و کاربران عزیز رادیو فردا. از مطالب پربیننده هفته گذشته میتونیم مطالبی رو که در چارچوب مذاکرات هسته‌ای اتفاق افتاده نام ببریم، مثل نامه 47 سناتور جمهوری‌خواه به رهبران ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای که گفتن که اگر این مذاکرات و توافق فقط به امضای رئیس جمهور آمریکا برسه، میتونه رئیس جمهور بعدی اونو لغو کنه. و بعد پاسخی که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به اونا داد که به بعضی از این سناتورها با اصولگراهای ایران متحد شدن در سخن و نوشتن این نامه، و همینطور پاسخی که جواد ظریف وزیر خارجه ایران داد. در کنار این میتونیم از مصاحبه با نسرین ستوده، فعال مدنی و وکیل دادگستری در ایران نام ببریم که در مورد زنان و مقاومت مدنی اونا و فعالیت اونا در ایران با ما گفتگو کرد و از مشکلاتی که زنان ایران دارند و گرد همایایی که در نقاط مختلف جهان اتفاق افتاده. در کنار مطالب منتشر شده باید بگیم که گالری‌های عکس مختلفی در این هفته منتشر کردیم که باز گالیدای مربوط به روز جهانی زن 8 مارس بسیار پربیننده شد و همینطور ویدیوهای مربوط به فعالیت گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق که شهرهای باستانی رو و آثار باستانی رو تخریب کرده، این هم مخاطبان زیادی داشت.
فرد، از تازه های وبسایت چه خبر؟
طور که میدونی و ما چند بار در این برنامه گفتیم، مخاطبان زیادی به ما گفتن که برنامه اندیشه خودتون رو بیشتر توسعه بدین و بحث‌های بیشتری در این بخش مطرح کنین. ما هم بحث رواداری و تعامل رو مطرح کردیم که اولین مطلب توسط رامین جانبگلو، استاد فلسفه و فلسفه‌دان ایرانی در کانادا نوشته شد و پس از اون از زوایای مختلفی تحلیلگران سیاسی و اقتصادی روی که با رادیو فردا کار میکنند مطالبی نوشتند، از جمله آقای جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، و فریدون خاوند، تحلیلگر و استاد اقتصاد در فرانسه پاریس، مطالبی در این مورد نوشتند.
مرسی فرد که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو و مرسی بازم از شنوندگان عزیز و کاربران رادیو فردا که برای ما عکس و فیلم و خبر ایمیل میکنن و بعضی از اونا رو با در وبسایت منتشر میکنیم تا کاربران دیگه هم از اون استفاده کنن. اگر شما عکس و فیلمی دارین به info@radiofarda.com بفرستید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
در این بخش از برنامه مهتاب وحیدی را تهیه کننده و مجری مجله هفتگی دریچه که خبرهای مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران را پوشش میده با ما در استدیوی صدای شماست. سلام مهتاب و خوش اومده به برنامه صدای شما.
سلام به تو آزاده و مخاطبان این مجله.
مهتاب، برای بعضی از شنوندگان رادیو فردا این سوال پیش اومده که چرا رادیو فردا درباره گزارش‌های مربوط به حوزه حقوق بشر فقط موارد مربوط به ایران رو پوشش میده؟
آزاده، در جواب این دسته از مخاطبان عزیز باید بگم که اولویت پوشش اخبار در رادیو فردا به عنوان رسانه‌ای فارسی زبان خبرهای مربوط به ایرانه. من سعی می‌کنم در این مجله 10 دقیقه‌ای مهم‌ترین اخباری رو که فراگیر بیشتری دارن و برای مخاطبان ما اهمیت دارن پوشش بدم. طبیعتاً در یک برنامه 10 دقیقه این نمیشه به مسائل حقوق بشری در تمام جهان پرداخت. اگر روزی برنامه 1 ساعته در زمینه حوزه حقوق بشر در رادیو فردا داشتیم، در اون برنامه قطعاً به اخبار بیشتری در این زمینه از سایر کشورهای جهان هم خواهیم پرداخت. با این حال باید بگم که رادیو فردا تا کنون اخبار زیادی رو در این زمینه پوشش داده، از جمله گزارش اعدام‌های سالانه در جهان، بیلان آزادی بیان در جهان، صدور و اجرای حکم شلاق برای رائف بدوی، وبلاگ نویس در عربستان سعودی یا مواردی از این قبیل.
و انتقادی هم از برخی از مخاطبان رادیو فردا داشتیم که میگن رادیو فردا درباره اخبار حقوق بشری ایران سیاه نمایی میکنه.
آزاده، در پاسخ این مخاطبان عزیز باید بگم که مهمتر از سیاه نمایی یا سفید نمایی برای ما انتشار اخبار واقعیه. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که خبر غلط و اشتباه از رادیو فردا پخش نشه و من هم به عنوان تهیه کننده مجله دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا، تمام اخبار مربوط به این حوزه رو اگر به زندانیان سیاسی و عقیدتی مربوط بشه سعی میکنم با خانواده یا وکیل مدافع این افراد چک کنم تا از صحت اونها مطمئن بشم. اگر هم این اخبار مربوط به مثلا اعدام ها باشه یا احکامی مانند شلاق، قطع انگشتان دست یا حکمی مانند حکم قصاصی که اخیراً در زندان رجای شهر کرج اجرا شد، قصاص چشم یک متهم اسید پاشی، ملاک ما رسانه ها و خبرگزاری های رسمی ایران یا وبسایت دادستانی و دادگستری هاست.
و ایمیل های متعددی هم دریافت کردیم که برخی از شنوندگان ما که در ترکیه و یا در کشورهای دیگر درخواست پناهندگی دادن و در انتظار مصاحبه یا گرفتن پاسخ از دفتر سازمان ملل یا دولت اون کشور هستند، از رادیو فردا تقاضای کمک داشتند. مهتاب،
در این مورد باید بگم که پناهندگی مراحل خودش رو داره و تشخیص اون بر عهده دفاتر سازمان ملل یا کشورهایی که عضو کنوانسیون ژنو هستند و پناهنده قبول میکنن. رادیو فردا یک رسانه است و طبیعتاً در این مورد نمیتونه کاری انجام بده جز پوشش اخباری مانند مواردی که داشتیم از اعتراض پناهجویان در یونان یا درگیری‌هایی که اخیراً در کمپ پناهجویان در جزیره مانوس رخ داد که در جریان اون یک پناهجوی ایرانی جان خودش را از دست داد. ما در این موارد گزارش هایی داشتیم، اما درباره مراحل پناهندگی رادیو فردا کاری نمیتونه انجام بده.
مرسی مهتاب که وقتتو به برنامه صدای شما دادی. به پایان یکی دیگر از برنامه های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.